بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مقدمتان شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم به امید اون که بفهمیم تنها راه حیات صحیح بر روی زمین راه اهل بیت است و به امید اون که بفهمیم این راه راه بی شکست است. اگر یک روز دشمن علویون امام شیعیان رو زندان می کنن، همون بنی العباس مجبورن فردا فرزند این امام را ولیعهد کنن و همین بنی العباس پس فردا مجبورن فرزند اون امام که ولیعهد کردند رو مسموم کنن. راه صراط مستقیم اون چنان محکم است که دشمنان چون مگسان چموش هر روز برای متوقف کردن این راه تلاش می کنند و هیچ نتیجه‌ای هم نخواهند گرفت. هر کاری بکنند چون مقابل این راه هستند خود را رسوا می کنند. یک روز با زندان کردن، یک روز با ولیعهد کردن، یک روز با بایکوت کردن، یک روز در لشکرگاه تبعید کردن، اینها همه نشانه آن است که این راه بسیار محکم و مستقیم و تنها راه صحیح روی این زمین است که شکست ندارد و هر کس مقابل این راه بایستد به شکست حتمی دچار خواهد شد. یه صلوات بفرست. فرمود که کار ما آن است، نظام الهی این است که همواره نمونه هایی در حیات انسان نشانشون میدیم تا در راه نمانند. فردا که روز قیامت است این نشانه ها ظاهر میشن تا انسان ها ارزیابی بشن و ای پیامبر تو آمده ای و تو را آوردیم که همه نشانه ها بر اساس جمال اسمت تو ارزیابی بشن و همه اون شاهدها هم وسیله ان تا بشریت ارزیابی بشود. امروز ما ملاک حقانیت زیر این آسمان رو پیامبر می دانیم و ملاک حقانیت معصوم و ائمه هدارم به پیامبر می دانیم. یعنی پیامبر شاهد و نمونه و حجتند بر همه شاهدان تاریخ، بر همه انبیا و اولیا و اصفیاء تاریخ و خود اصفیاء نمونه هستند برای ما که ما در راه نمانیم. و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و تو را شهید آوردیم برای همه این شهدا، که گفتیم در قرآن هیچ وقت شهید به معنای المقتول فی معرکت القعر معرکت الحرب نیست. شهید یعنی نمونه اسمت، اگه جملات علامه طباطبایی رو که اون جلسم اشاره کردم باز التفات بفرمایید. ایشون میفرماد نمیشه که شهید یک ذره افراط و تفریط در مقام علمی و عملی داشته باشه. پس نمونه مطلق صحت هست، پس حتما معصوم است. که مختصراً بحث شد. بحث بیشتر میخواد چون زمینه همینقدر آیه اجازه نمیده، یعنی مجموعه آیات قرآن هر کدوم در جای خودش یک ذخیره ایست که ما در جنبندی معنای شهادت، شهید بودن اهل عصمت را و پیامبران را برای خودمون خوب جا بندازیم. حالا بعدن خود آیه یک کمی کمک میکنید. اون چه که برای من و شما تاکید است، خب اگر رسیدیم به این که دیگه تمام صحت مقام اهل البیتن، دیگه هیچ جا دغدغه نمی کنیم که از نظر سیاسی صحتن، از نظر اجتماعی صحتن، از نظر اخلاقی صحتن. اینا مال انسانی است که هنوز صحت را زیر آسمان نمی فهمد. تمام ابعاد انسان را اینها در بلوغ خودش به انسان نشون میدن. تمام ابعاد انسان به نهایت رسیده در مقام اهل عصمت هست. بنابراین هر چقدر خودتون را میخواید اندازه بگیرید باید با پیامبر و اهلش صلوات الله علیهم اجمعین اندازه بگیرید. بعد به این قسمت آیه اون جلسه اشاره شد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ای پیامبر این کتاب رو نازل کردیم بر تو که هر چیزی را روشن میکنه. تبیانا لکل شیء. اینجا بود که عرض کردیم یه مقدار احتیاج به عمق بیشتری داره. اینا در رابطه با قسمت قبلی آیه باید تفسیر کنیم. اونجا فرمود پیامبر تو شاهد میشی، تو تمام حقایق بشریت را، تمام حقایقی که باید برای بشریت در ظهور و صحت باشد تو نمونشی. این قرآن را بر تو نازل کردیم که تو نمونه عالیه و صحتی، و این قرآن را بر تو نازل کردیم بر قلب تو که از طریق قلب تو همه حقایق حقیقتشون روشن بشه و هر کسی حقانیتش بر اساس توست. نوح علیه السلام حقانیتش بر اساس پیامبر است. قلوف که نمی کنیم. الا هاولا میگه برای هر امتی شهیدی تعیین میکنیم و روز قیامت اون شهید ظاهر میشه، شهادت میده و تو بر اونها شهادت میدید. یعنی این قرآن مقامی است، التفات بفرمایید، این قرآن مقامی است که هر چیزی را حقیقتش رو، هر انسانی را، هر عملی را، هر هدفی را برام روشن میکنه. یعنی چی؟ یه مثال بزنیم بلکه انشاءالله این تکیه های روشن بشه. این فرمایشاتی که بعضی از عزیزان کردن که غلط نیست، کمه. مثلا یکی بگه آقا قرآن تبیان لکل شیء است، آیا مثلا قرآن روشن کرده است با چند کیلومتر در ساعت بریم تو خیابونا؟ مثلا بگه اینا شیء است، نیست قرارداد است، اصلا نچیز است. به همین جهت هم میشه زود وارونش کرد. شیء هرچی که هست، نه هرچی که نیست. نیست که نیست، لا شیء که نیست، که گاهی سوالها از سر بی اطلاعیست. هرچه حقیقت داره. و وقت اتفاقا از کجا ما بفهمیم که چه چیز حقیقت داره چه چیز ساختگیست؟ از همین که قرآن شخصیت حقیقی اشیا را به ما میده، بعد شخصیت کاذبش روشن میشه. مثال گفتم بزنیم، انسان حقیقتش چیه؟ داروین میگه یه حیوانست. داروین میگه انسان یه حیوانست. یه دی میگن که چی؟ یه حیوان مؤدبست. یه دی میگن چی؟ میگن نه، تنها موجودی که ماشین نیست، بقیه حیوان ها ماشین هست، انسانی یه ماشینیست که یه ذهن هم دارد. ببینید چقدر، حالا اینا که فکر نکنید، اینا تمام اروپای امروز همین از نظرش. یعنی امروز شما در اروپا که نظریه مثلا کانتو داری، یا حالا همین کانت اینجا مطرحه، میگه که آقا یک انسان تنها ماشین پیچیده است که ذهنم داره، یعنی بقیه حیوانات ذهن و نفس و اینام ندارن. آدم از این آدم تعجب میکنه. آنتروپولوژی بهش میگن، یعنی انسان در حد یک ماشین پیچیده. خب حالا خداشون هم به تضاد افتادن دا، وقتی مثلا اون آقای هیوم حرف میزنه بعد خودش میگه حقیقتش من این حرف خودم قبول ندارم. جالبه با، میگه از نظر فکر فلسفی انسان نه نفس داره نه ابدیت داره نه، اما خودمم به خودم که میام اینجوری حاضر نیستم زندگی کنم که خودم بحث میکنم. اینجوری میشه دیگه آدم. خب بنا شد انسان مثال بزنیم، یه قدم میان جلوتر میشه مثلا دین کلیسا، نه دین حضرت مسیح علیه السلام. انسان یه موجود اخلاقی است، هر کاری میخوای بکن، قاعده که حالا در معاملات چطوری برنامه ریزی کنی که به آسمان وصل بشی اینا نه، فقط اخلاق راستگو باش، اذیت نکن مردمو، قتل نفس نکن، تماشا. انسان در دستگاه دین یه جایگاه عجیبی داره. انسان یعنی یک موجود با بی نهایت ابعاد و باید برنامه ریزی کرد برای این بی نهایت ابعادش. این را کی میتونه به ما بگه؟ تبیان یک لکل شی، یعنی همین یکی این انسان را خوب روشن میکنه جایگاهش. شما حساب کنید در اروپا میگه آقا توسعه اصل است. چرا؟ چون توسعه موجب رفاه انسان است، رفاه انسان بدن انسان را راحت میکنه. خب حالا شما بگید با این دید انسان را درد میبیند یا انسان اصلا دیده نمیشه؟ انسانی که براش رفاه محور حیاتش است، این در واقع انسان گم کردن است. هر انسان نی تو هر چیزی، تو تمام ابعاد حیات زمینی، قرآن آمده که حقیقت اون مطلب رو روشن کنه. اگه بحث بده دست امام رحمت الله علیه در کتاب شریف مصباح الهدایه، ایشون میفرماد که مقام قرآن مقام تشخیص حد ذاتی اشیاء عالم از قبل از خلقت عالم. حالا خوب دقت کنید، یه مثال بزن، مثال نه خود من. این انسان قبل از این که خلق بشه در علم خدا بود دیگه، خدا میدونست چی را میخواد خلق کنه، میدونستم که تا کجا باید ببردش، چی بشه، چگونه بشه، تمام مرزهایی که انسان باید بهش برسه در علم خداست. پس خداوند علم خودش رو که مقام حقیقت انسان است رو، این رو به انسان کامل که مقام پذیرش علم خداست میده. پس قلب پیامبر که ظرف قرآن است، قلب پیامبر مقام تشخیص حد و حقیقت و اصول هر چیزی است که مربوط به انسان است. چیزی هم که مربوط به انسانی است یادتون باشه خلق نشده است، لالاک لما خلقت الافلاک، تمام عالم مربوط به انسان است. جایگاه همه عالم در رابطه با انسان معنی خودش داره و انسان معنیش پیش خداست. ما هیچی نمیدونیم. میگه این قرآن اومده است که تو را که همه چیز را حقیقتش روشن کنه. حالا من بخوام از همین جا استفاده کنم، حالا ما دو جور میتونیم با این قرآن برخورد کنیم، یعنی هر دو جور خوب، دو جور خوب برخورد کنیم. یه جور این که بیام آقا فعلا دستورات قرآن را خوب بپذیریم، دستورات شو بپذیریم، یعنی اینقدر شعورمون به لطف خدا بالا بره که بفهمیم این قرآن حقه، تموم شد. حالا این قرآن که حقه است، یعنی اینا بفهمیم، فکر کنیم، معرفتمون رو روش بدیم، برسیم به این که این قرآن حقه. بعد چه کار کنیم؟ بعد دیگه تسلیمش بشیم. تسلیم بعد از معرفت عاقلانه است. حالا که تسلیم شدیم، این قرآن این کمک ها رو به ما میکنه. یک، هدن. آیه رو نگاه کنید، قسمت آخر آیه رو. یک این که ما را نمیگذارد در میانه راه چروکیده و پوسیده بشیم. شما ببینید این آدم ها بیچارا که اهل دین نیستن هیچ ثمره ای از زندگیشون نمیگیرن. حالا چه صدام باشه که همه را اذیت میکنه، چه کلینتون باشه، چه شاه باشه، فرق نمیکنه، چه بنی صدر باشه که ادعای، هر کس که دلش رو تسلیم دین نکنه، که مثال بنی صدر زدم یعنی کسی که از دین استفاده بکنه ولی دین را تسلیم خودش بکنه، نه خودش را تسلیم دین، این آدم ها به جای نمیرسن، یعنی اون چه باید بشن نمیشن. پس قرآن میگه اگه کسی پذیرفت دین را جانانه، جانانه دین را پذیرفت، دیگه دین را پذیرفت، دنبال این نیست که یه جوری از دین دره، میگه این آقا به ثمر میرسه خودم و دیگه چی، و رحمتم، یعنی این آدم بعد از هدایتش یک کمالاتی هم اضافه تر پیدا میکنه ده. رحمت مقام اتمام است، اتمام یعنی یه وقت انسان به نتیجه میرسه، یه وقت به عالی ترین نتیجه میرسه که هیچ نقصی نیست، اتمام است. حالا آیات خود قسمت آخر آیه دوم کمک بهمون میکنه، هدن و رحمتن و بشرا، و بشرا یعنی آقا بهش میگن که خوشحال باش، چیزایی بهش میدن که به شعف میاد، به بهجت میاد، به نشاط میاد، برای کی؟ لیل مسلمی. یه وقت کسی تسلیم قرآن میشه به این جهت که گفتم، پس هدن و رحمتن و بشرا لیل مسلمی، میگه این قرآن نه. اما یه وقت یه نکته دیگه است، این یه برخورد، یه برخورد نیست که قبول کنید آقا اسرار تو این قرآن هست، اگه حالش رو داشته باشید اسرارم بهتون میگه. یه وقت شما میخواید که تسلیم بشید، مسلمان باشید، قرآن رو بپذیرید و از پوسیدگی بی ثمری حیات خودتون رو آزاد کنید، توبا لکو، خیلی خوبه. ولی قرآن یه کار دیگه هم میکنه، بزرگان یه کار دیگه هم تونستن از طریق قرآن بکنن، استفاده دیگه هم داره، این که بپذیریم تبیان لکل شیء است، یعنی میتونید اسرار هر چیزی را در اختیار ما بذارید، حقایق هر چیزی را به ما بگه، معنی واقعی هر چیزی را به ما بگه. یه مثال خیلی ساده بزنیم، امام فرمودن صدام هیچ کاری نمیتونه بکنه، هر کاری میتونه میتوند میکنه. تو بحبوحه جنگ اگه یادتون باشه، وقتی سوپر اتانداردار از فرانسه خریده بود، واقعا خب یه عده‌ای از کسایی که تو کشور تو جریان این سوپر اتان داده بودن حسابی رنگارشون رو باخته بودن که آقا حالا یه خود اینجا رو دیگه کوتاه بیان که صدام تا سیم آخر نره. امام گفتن نه، صدام هر کاری بتونه میکنه، شما از این جهت امید نداشته باشین، اگه شما یه ذره کوتاه بیان اونم یه ذره کوتاه بیان. یا مثالی که یکی از عزیزان میگفت حالا شما برید به آمریکا یا دست بدید، بس به این آقایون که رفتن میخوان مثلا چیز بگن غلط کردیم، دان جاسوسی را گرفتیم، میگه خب اون دستش عقب میکشه جای دستبندش را میماله، تو اینا نمیفهمی که یه سری دیگه است. مقام معظم رهبری فهمدن چی؟ جنس آمریکا استکبار است. آخه استکبار که معمولی با تو برخورد نمیکنه، تو را خفیف میکنه با برخورد میکنه. اینا همش چه بینشیه؟ اینا بینشیست که شما اگه روح قرآنی داشته باشید، اینا پیش دبستان قرآن است. یعنی کسی یه ذره روح قرآنی را بشناسد خیلی راحت اینا را میفهمه، یعنی هم خودش شعور پیدا میکنه، هم میتونه به بقیه این شعور را بده. این بینش هایی که آدم مثلا بفهمد استکبار یعنی چی. چقدر عجیب بود این صحبت ایشون روز قبل از روز 13 آبان، خیلی عمیق بود، انصافا عمیق بود، خدا میدونه، به عنوان یک کسی که فقط از دیدگاه سیاسی فقط نگاه کند به فرمایشات ایشون که معنی ارتباط یه ملتی با استکبار چه پنهانی هایی داره. این تو سیاسی، عینش تو مسائل عرفانی هست، عین اینا تو مسائل عبادی هست. یعنی شما فکر میکنین یه کسی که با قرآن مدتی آشنا بشه این همینطور عادی دو رکعت نماز میخونه؟ حتما اینطور نیست، اسرار هر چیزی را جا خودش. شما ببینین الان بعضی ها حتی اینطوری هم دیگه، یعنی واقعا فکر میکنن که پیامبر گفته است خب چه کنیم چه کار کنیم، مردم صبح سختشونه، حالا دو رکعت بخونن، حالا ظهر که یه خورده تکونی خوردن 8 رکعت بخونن ظهر است، حالا شب که دوباره خستن یه رکعت کمتر.
نمیتون مثلا بیچاره بزن یه کسی فکر کنه بزن اینا قرارداد است. همتون نشستند. خب این آدم اصلا این هیچی از دین نمیفهمه و بس و داریم کسایی که اینجوری دین را فکر کردن پیغمبر یه مسلح هست. گفتم مثلا ما من بودیم همه کارا میکردیم. یه کسی است که متوجه است آقا اینا تمام سر راست، من چی میدونم؟ یعنی میبینه دا میگه به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب بگم، من کاره نیستم. آمن الرسول به ما انزل اله، خودش هم ایمان داره به اینا، از شما بیشتر ایمان داره. یعنی از تمام بشریت پیامبر بیشتر قبول داره این حرفا را. اون که مسلح که اینجوری نیست. مسلح میگه خب اینا رو میگیم برای مردم که درست شم. آقا چرا دروغ نگم؟ برای اینکه جامعه میرزه به هم. یعنی واقعا شما برای این دروغ نمیگون؟ به نظر من هیچ چی روز قیامت گیرت نمیاد. آقا چرا دروغ نمیگم؟ چون خدا گفته است. برای اینکه اسراری در عالم هست که پیامبر از طریق قلب محمدی صلوات الله علیه و آله اینا رو آورده است. مثلا شما دارین دیگه روزه میگیرین که چی لعلکم تتقون. بله اگه روزه بگیرید که متقی بشید، حالا سلامت هم پیدا میکنین یا نه؟ بله. ولی اگه برای سلامت روزه بگیرید به فرمایش فقها روزتون باطل. اما وقتی روزه گرفتین به این که تبعیت کنید از حکم خدا، خب حالا سالم هم میشین. خب بله گندم که بکاریم کاه هم داره، هیچ عاقلی که برای کاه گندم نمیکاره که. این نگاه که متوجه باشید تمامش سر است و نه فقط متوجه بشید، خدا میفرماد روشنت میکنیم. از این دید من عزیزی را میشناسم میفرمود که من اون وقتی تونستم برم به دل قرآن، به طرف قرآن، که به قلبم رسید که این کتاب سر است، همش سر است. یعنی اون ساده ترین جملهش که ما فکر میکنیم یه جمله عادیه، اگر روح شما این باشید که سر بین باشید، همین سر است. همیشه عزیزان بدونید اسرار یه چیزایی نیست که دو قطعا و جملاتش هم قلمب و سلمبه باشه، نه آقا، همین جملات است. هر کی سر بین است سر را میشناسه. سر همین است. نگاه کنید حالا رسیدیم به خود آیه، نگاه کنیم این آیه بعدی. آیه بعدی میگه میخوای یکی از چیزایی را نشونت بدم که چشمت به حقایق باز بشه. این قرآن امر خداست، به قلب تو آمده است، برای مردمم آمده است تا اسرار پیدا بشه، تا اگه بپذیرن خودن و رحمتن و بشرا نصیبشون بشه، اگه بخوان جلوتر بیان چشمشون باز میشه، بصیر میشن. وقتی تبیان کل شی برای شما میاد، یعنی شما براتون هر چیزی روشن میشه. هر چیزی روشن میشه یعنی مثلا چی میفهمیم؟ یعنی مثلا میفهمیم که اموری که بقیه میفهمن، خب اموری که بقیه میفهمه قرآن میخواد چکا، اموری که پیاژه میفهمه یا یعنی نمیدونم آقای دیوئی میفهمه که چطوری تربیت کنین، چطور اینا رو هم روشن میشه. اینا که قرآن نمیخواد. خب ما هم یخته فکر کنیم، تازه اگه اینا درست فکر کنن ما هم مثل اینا فکر کنیم، وقت ما هم مثل اینا حرف میزنیم. یه چیزای دیگه روشن میشه که آقا بقیه به هیچ وجه که قرآن ندارن اصلا براشون روشن نیست. بعد نمونه میاره، میگه یه نمونه از این چیزایی که باعث میشه که تو اصلا یه دنیای جدیدی پیدا کنی، چشمت باز بشه، چیه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خدا به شما امر کرده است اولا عدل کنید، حالا یه خود میریم جلو، بعد احسان کنید و ایتاء ذی القربى. حالا این طرفش، این کاری که باید بکنید. آخه کاری که باید نکنید چی؟ و ینهی عن الفحشاء، دیگه چی؟ منکر. سوم چی؟ بقیه. این کارا هم باید نکنید. بعد میگه نصیحتت میکنه خدا، یعظکم، شاید بیدار بشی. بیدار بشی پس معلومه تو این دستورات یک هوشیاری خوابیده است. حالا برمیگردیم به دستورا. خب روی عدل، حالا بعد نیست ما حرف که میخوایم آخر بزنیم اول بزنیم. در بعضی روایت داریم عدل یعنی محمد صلوات الله علیه و آله، خیلی حرفه. آخه چه ربط داره به پیامبر؟ آقا پیامبر مقامی است که هر میلیش جا خودش است. چقدر چه کار بکنه همون قدر که باید بکنه، چقدر دوست داشته باشه همون قدر که باید دوست داشته باشه. یعنی مقام عدل مجسم است، چون در دستورات دینی داریم دیگه که عدل یعنی هر چیزی جای خودش. خب هر چیزی کجا جا خودش؟ اول در جان ما. ما چقدر بچه‌مون رو دوست داشته باشیم، چقدر دعواش کنیم، چقدر غذا بخوریم، چقدر نخوریم، چقدر چی را بخوریم، این خیلی کاری مشکلیه، اصلا غیر ممکنه. اینا بهش میگن صراط. صراط یعنی چه؟ صراط مستقیم. صراط یعنی ادق من الشعر، از مو باریکتر است، خیلی سخت پیدا میشه. و احد من السیف، مثل شمشیر است، واسی دریدی باید بری. حالا روایت مگه نداریم که ما صراطیم؟ ائمه میگن ما صراطی، صراط مستقیم مایی. صراط یعنی چی؟ یعنی نه افراط نه تفریط. مقامی است این مقام، مقام نبوی، مقامی است که تمام ابعاد انسان سر جای خودشه. خشم دارن یا ندارن حضرت؟ دارن. امام رحمت الله علیه وقتی نماینده پاپ همون اوایل انقلاب اومدن ایران، گفتن توهین است به حضرت عیسی که میگن حضرت عیسی شهوت نداشت، یعنی ناقص بود. مگه میشه پیامبر شهوت نداشته باشه یا خشم نداشته باشه؟ پیامبری که خشم نداره یعنی یه بود نداره. اما پیامبر خشمش جا خودشه، شهوتش جای خودشه، یعنی در عدل است. خب حالا خدا خیلی کاری مشکلیه. در اون روایت که میگه میفرماد سوره هود منو پیر کرد، شیبتنی سورت هود، میگن اصلا این روایت در رابطه با چیه؟ فستقم کما عمر. پیامبر رو اون چیزی که به دست دادن باید مستقیم واسی، نه افراد نه تفرید. حضرت دن خورد میشند، خورد شدن تا واسدن. میفرماد سوره هود منو پیر کرد، بعضی مفسرین میفرماد راجع به این آیه است، دقیق هم کار کردن، انجی علکی نمیگن. میفرماد که این سوره توش این آیه هست که فستقم کما عمرت، آقا روم استقامت، یعنی نه افراد نه تفرید داشته باش در اون چیزی که بد امر شه. این بسیار مشکل است، این مقام عدل است. حالا خدا میگه آدم ها اگه به مقام عدل نزدیک بشی، اگه بتونین این عدل رو در زندگیتون پیاده کنید، شما چشمتون باز میشه، حقیقت بین میشین، خیلی چیزا گیرتون میاد. برای همین گفتن عدل مقام نبوت هست، به اعتبار نبوت دیگه. خب این به یه اعتبار، یه اعتبار کلی هم که آقا یعنی هر چیز جا خودش داریم، وضع الشیء فی موضعه، هر چیز جا خودش. خب حالا در اجتماع هم عدل میخوام، یعنی هر چیز جا خودش، آدم خوبا بالا، آدم بدا پایین، یعنی امیرالمومنین بالا، معاویه پایین، میگن جامعه‌ای که مقامش عدل است. در این جامعه بصیرت هست، جامعه باور، یعنی قلب نبی که مقام عدل است، اگر بر جامعه تابید، اون جامعه جامعه مقامش، اون جامعه مقامش مقام عدل است. چرا؟ چون که نبی نبوت به جامعه میده، نبوت مقام عدل شد به این تعبیر. پس جامعه‌ای که از دین فاصله بگیره محال است به عدل برسه، محال نیست نفتش ارزون بشه، اصلا محال نیست نفتش انشالله خشک بشه، اما به تعادل میتونه برسه. اما اگه جامعه بیمار است از نظر دینی، نفتش صد برابر بشه باز مشکل هست، نفتش خشک بشه باز مشکل هست. یعنی مشکل شما مطمئن باشید بی نفتی نیست، مشکل شما بی نبوتی است در نظام اجرایمون. اینجا هم باید درست بشه. در خانه هم همینطور، یعنی مقام عد تقسیم بندی خوبی آقای طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن تو همین المیزان، میگن یکی عد در مقال در مقام عقیده، یعنی باطل از حق جدا بشه، هر کی اونجا خودش باشه، این عقیده باطله بفهمی، این انسان متعادل است. عد در مقام عمل، یعنی اون چیزی که ما را سعادت میکنه، سعادتمند میکنه درو پیاده کنیم. عد در مقام اجتماع، یعنی روابط اجتماعی هر چیزی جا خودش باشه، وگرنه جامعه مختل میشه، جامعه به بحران میرسه. شما اینا مطمئن باشید، گاهی مثلا میبینین که یه یه برنامه ریزی میکنن 100% عکس نتیجه میده. چرا؟ اینا میگن عوامل ثبات جامعه از بین رفته است. عوامل ثبات جامعه عدل است و بالعدل قامت سماوات و بالعدل. شما اگه دیدید که معنی فرمایش حضرت هست دیگه، میفرماد آسمان و زمین با عدل میمونه و با عدل مونده است. خب حالا اگر یه برنامه خراب شد فوش بدیم به برنامه ریزای قبلی، حالا دوباره برنامه رو بریزیم، شما یه راه یاد گیرید. اگه دیدید برنامه بعدی هم که میریزن توش عدل رعایت نمیشد، از حالا بدونید بعدی ها میان فوش به اینا میدن. دیگه نمیخواد دنبال این باشید که بزبینیم چطور میشه، نمیخواد بدید. اینقدر بصیر نیستی؟ پس بصیر یعنی چی؟ بصیر یعنی منتظر این نیست که آخر کارا ببینه. بصیر از خود شی حقیقتش رو ارزیابی میکنه. بصیر همی حالا ابتدای کار آخر را ببین، تا نگردی تو پشیمان یامدین. جاهلان آخر به سر بر میزنن، جاهلان اول به سر بر میزنن، عاقلان ببخشید اشتباه کردم، میگه جاهلان آخر به سر بر میزنن، برعکس چی؟ اون دومی که نه، عاقل نه از همون اول میفهمه که نه آقا این معلومه به کجا میرسه. عاقل از همون اول متوجه میشه، ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نمگردی تو پشیمانی آمدین. حاصل قضیه این که این تبیان لکل شر یه نمونه، لکل شر یه نمونهش مشخص شد که چی؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان. حالا اینجا یعنی اینجا یه سوال پیش میاد، اگر عدل مطلق گرفتید احسان یعنی حالا یه ذره هم کوتاهی های طوری نیست. مثال میزنیم تو جامعه، مثال خوب، یه وقت شما میگید آقا اگر کسی تو مرز خودش یه ذره کوتاه اومد برخورد تون باش بکنیم، یه وقت میگیم آقا اگر که سر خودش نبود عفش کنیم. فرمایشی که کردن راجع به عفو، میگن که در عفو یعنی خوبی طرف را بیشتر باش نتیجه بده، بیشتر بهش بگو باری کلا، بعدیش رو خیلی بهش سخت نگیری، یخت عفو کنی، به خصوص در جامعه مسلمین. باز معنی کردن که در عدل شما عفو نداری، برخورد قاطع همه جانبه داری، در عفو در احسان عفو داری. خب حالا چقدر بهتر بود که این کوتاه نمد که ما عفو کنیم، ولی حالا کوتاه اومده، حالا چه کار کنیم؟ عفو کنیم. این که دارم عرض میکنم دو جور این آیه را بررسی کردن، یکی این که اومدن گفتن به ترتیب داره از کم به زیاد میره، یه جور تفسیر کردن نه از زیاد داره به کم میره، که اگه اون بر اساس این روایت که اول خوندم بگیرید نه داره به کم میره، کوتاه میاد. برای همین هم دو مقام دوم رو گفتن بنابرای روایتی مقام علی ابن ابی طالب است که شریعت نمیارد ولی تجسم کامل رحمت و احسان خداست، و وقت ایتاء ذی القربا درست در میاد که بقیه ائمه اگه نگاه کنین تو المیزان یکی از معنای ایتاء ذی القربا را چی گرفته است؟ امام گرفته است، درست هم هست، که یعنی شما را امر میکنه بن شریعت و ولایت و هدایت ائمه. این یه تفسیر، یه تفسیر نه امر میکنه به اینکه خودت رو اصلاح کن، هر چیزی را جا خودت بذار، در جامعه عدل را پیاده کن. اگر که یه انسانی حال یه ذره مسلمی کوتاه اومد یه نقصی داشت عفش کن، و بعد به قوم و خویش شده آشنایدم چه کار کن؟ برس. حتما میدونیم که یه آیه یه بار نداره، آیه مجرده، مثل من شماست، من شما فقط یه تصمیم میتونه بگیرد، یه بود دارد یا بی نهایت بود داره. آیات قرآن مقامشون مقام تجرد است، مقام تجرد به اصطلاح فیلسوفا مقام جامعیت است، یعنی خیلی چیز میکشید، یعنی تعجب میکنید چرا ائمه یه آیه را چند جور معنی کردن، دیگه ائمه که باید یه جور معنی کنن، نه آیه خیلی بار میبره، آیه است، مقام تجرد است، مقام تجرد آیه غیر مقام لفظ آیه است، بار میبرن، عجیب هم هست انشاءالله. حالا خودتون دقت کنید آقا، میبینید که با یک نگاه به آیه نگاه میکنید دقیقا کلمات تطبیق میکنه، میاید با یه نگاه نورانی دیگه آیه رو نگاه میکنید میبینید بازم دقیقا کلمات تطبیق میکنه. عجیبه. در احلالات بزرگان هم داریم که 40 روز یه آیه رو تفسیر کردن. تازه مجتهدین برای مجتهدی برای مجتهدین در نجف میگن آقا 40 روز رفتیم خدمتشون یه آیه رو تفسیر کرد. بعد ما گفتیم این دیگه خیلی عالیست. فردا میدیم یه جور دیگه میگن، هم تماما درسته، هم غیر قبلیست، هم این بیشتر با ظاهر قرآن میخونه. گفتیم دیگه این هیچ دیگه نیست. دوباره فردا میرفتیم خدمتشون، دوباره تفسیر میکردن، دوباره تفسیرا، نه اینکه پنهان قضیه و نه، قشنگ به شما میگن میخونه. حالا اگه خواستید من نمیدونم حالا کدوم ظاهرش بگیریم، ظاهرش همینه که عرض کردم. خب العطر، این آقا مواظب باشین در جانتون هر میلیدونو سر جا خودش بگذارید، در جامعتون هم همین کارو بکنید، در اعمالتون هم همین کارو بکنید. احسان، حالا برای مسلمین کوتاه بیاید گاهی. و چی امر میکنه؟ میفرماند و ای تا ذل قربا، یعنی آقا اون چه بدشون به ذل قربادون برس. که آقای طباطبایی میفرماند این یه نمونه احسان است، یعنی اخص بعد از اعم است. حالا اگه شما آیه 83 را یادتون باشه، ببینید بیراهه نمیگن آقایونا، 83 گفتیم یعرفون نعمت الله، و یکی از تفسیرهایی بود نعمت یعنی ولایت. خب حالا از کجا که دارد اونجا گفت ای پیغمبر، اینا میشناسن امیرالمومنین را، زیرش میزنن یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها، میدونند و منکرن. خب حالا اینجا میگه که آدم ها بیاید آدم بشید، حالا به مقام نبوت و ولایت و امامت دل ببندی. حالا دلیل این دومی هم حالا هنوز کار داریم، ولی برگردیم به آیه 91 را بخونیم. اونجا میفرماد آفو آفو و آفو به عهد الله، عهدتون را که با خدا بستین یادتون، عهد ما چی بود؟ اسلام. ازا آهدتون، اون وقت بعد میفرماد که ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اون قسمتون را بعد از این که توکید کردین محکم کردین، با ولایت محکم میکنه آدم اسلام را. پس میگه یادتون نره. حالا یعنی شاهدی برای این که اون مفسر عزیزی که یا مفسرینی که بحث برمیگردونن به نبوت و ولایت و امامت، اونام تطبیق میده حرفشون با آیه. ولی حالا ما به این مفصلی شاید نیاز نباشه. بعد مفسرین میگن چی؟ میگن حالا وینها عن الفحشا، میفرماد نهی میکنه تو را خدا بر این که بصیر بشی از فحشا. فحشا از نظر ظاهر یعنی کار زشت بزرگ، کار زشت گنده، معصیت های بزرگ. خب معصیتی بزرگتر از کفر چیه؟ پشت کردن به نبی. خب برای همین بعضی مفسرین میگن این ستا مقابل اون ستاست. ببینید فحشا یعنی پشت کردن به عدل مجسم، یعنی نبه منکر یعنی پشت کردن به مقام ولایت، البغ یعنی پشت کردن به کل امامت. اینم حرفیه. حاصل قضیه چی؟ حاصل قضیه این که میگن میخواید که چشمتون بصیر بشه، باید خلاصه خودتون را در 3 چیز پایدار و از 3 چیز آزاد کنید. اون 3 چیز پایدار عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربا. به همین جهت هم در دین دارید که آقا ذی‌القربای خودتون را خیلی مواظب باشید، باشون نبرید. کافرن کافر باشن، ذی‌القربای کافر رو هم نمیشه باش قطع رابطه کرد، میشه که باش قطع اطاعت کرد. ما حرفاشون رو نمیشنویم. برای همین هم یه روش خیلی خوبی که من و شما باید داشته باشیم، گفت کج دار و مریض. گاهی ظرف آدم باید کج بکنه. نه حالا قوم خویشامون ضد انقلابن، خونه شون کم میریم، اما دعوا باشون نمی کنیم. میریم تو خونه شون یه نیش میزنن به انقلاب، اگه بیرونی یه نیش زد میشه باش دعوا کرد جوابش دادن. حالا زود میایم کم به کم سر میزنیم، یه سری میزنیم که خیلی چرمون بهشون بند نشه. کج دار و مریض، این دستور دینی است برای ما. تأییدشون نوا، تأیید ما حق نداریم بکنیم در جلسه اشرتشون که جلسه حرام است که نمیتونیم بریم شرکت کنیم. اما حالا مثلا طوری بریم که ما به گناه نیفتیم، از طرفی هم عید یعنی ارتباطمان با ذل قربا و ما یحتاج ذل قربا را فراهم کردن از بین نره، یعنی به ذل قربا برسی اونجور که باید برسی. حد رسیدن معلومه قوم و خویش مؤمنمون رو باید بیشتر برسیم. خدا از سر تقصیرات بندم بگذره که یادم میاد حالا که دارم به شما میگم که چه قوم و خویشمون که خیلی کم بهشون سر میزنیم. خدا ان شاءالله کمکمون کنه، این خیلی کار خطرناکیه. یکی از این دوستان میگه و هر وقت من یه خود خوب میشم و روزه میگیرم و اینا یاد قوم و خویشا میافتم، وقتی که میافتم تو دنیا و مال دنیا یادشون میرم. واقعا اینجوری روح ایمانی متوجه وظایفش میشه، روح غیر ایمانی غفلت میکنه از وظایفش. ماه رجب که میشه آدم یاد قوم و خویشاش میفته. یعنی چی؟ یعنی متوجه میشه این تکالیفی که روز قیامت براش نورانیت میاره در برد انجام بدی. خب حالا ذل قربای اصلی داریم و ذل قربای فرعی داریم. ذل قربای بدن همون ذل قربایی است که مثال زدی، عمه و خاله و اینا. ذل قربای اصلی ائمه، درسته؟ پدر روحانی ما پیغمبر است، پدر جسمانی ما پدرمون عزیزمونه، هر دوش جا خودش باشه. پس اون روایتی که میگه ذل قربا ائمه یعنی ذل قربای روحانی ما، باز درست میگه مواظب باش، باید حق اینا رو بدی. حق ائمه رو دادن ارادت است به ائمه، محبت به ائمه است. دیگه چی؟ روایت هاشون رو نگذاریم فراموش بشه. خیلی مصیبت آقا شده، تلویزیون ها باعث شده است که قدیما اینجوری بود دیگه که وقتی دوره هم میشستن اصول کافی رو میبردن یه روایت میخوندن، یه روایت یعنی روایت ائمه مراوده میشد. این تلویزیون خودش که این کارو نمیکنه، تازه وقت خالی مردم هم پر میکنه، ائمه یواش یواش پنهان میشن از جامعه، فرهنگشون پاک میشه. این خطرناکه، سعی کنیم ما این کارو نکنیم. بعد میگه که آدم ها ینها عن الفحشا، یعنی بیاید و اگه میخواد بصیر بشید کارای زشت و ول کنید، کارایی که شما رو به عنوان یه آدم بد نشون میده خدا گفته است ول کنید. دیگه چه کار کنی؟ کارایی هم که رو هم رفته روح نمیپسندد، منکر است، یعنی زشت است. یه وقت است که صریحا گناهه، یه وقت صریحا گناه نیست، بازم نکنید. دیگه چی؟ ستم هم نکنید. ستم اصلی ستم به اهل البیت بود که کردن، یعنی خانه نشینشون کردن. ستم انکارون منکر اصلی این بود که آمدن حق امیرالمومنین رو نیدن، مثل همین حالا، مثل همین حالا حق اهل البیت ما نمیبینیم، منکری. چطوری؟ نه این کارمون منکر است، منکر میکنیم، انکار میکنیم اهل البیت، یعنی نظر همه رو قبول داریم غیر نظر اهل البیت. خوب بود یه بحث مختصری راجع به نهج البلاغه، ما فقط از رو نهج البلاغه میخونیم، ما که نمیتونیم شرح بدیم. بعد اتفاقا این دانشجوهای ما که درس خون گوش داده بودن، بعد از اون برم درس روانشناسیش نگوش داده بودن، شنیدیم تو خوابگاه یک قشقره به پا شده، ولی شدن یه توماری نوشته بودن که آقا چی؟ ما تا امیرالمومنین داریم روانشناسی میخوام، تمام این حرفا رو بهدرش زدن، به ما ظلم شده. شما با این روانشناسی که اومده نظر نمیدونم مازلو و پیاژه و اریک فروم و هر کی اینا رو دارید به ما میگین، خب ما بهتر و صحیحتر و عمیق‌ترش خودمون داریم. شما با روانشناسی که ما رو مجبور کردین بخونین دارین نهی میکنی، انکار میکنید مقام اهل البیت، یعنی ما چیز بهتری نداریم. اینم حرفی بود؟ یعنی واقعا اینجوریه، یه نوع انکار مقام اهل البیت اینه که ما مقام اینها رو در جایی که اینا حرف دارن ندیده بگیریم. یعنی حرف دارن یا ندارن؟ بابا حرف دارن، حرف حسابی دارن. بگذار خدا میفرماد نصیحتتون میکنم بلکه بیدار بشید. بعد میفرماد که چی؟ و آفو به عهد الله، شما عهد الهی خودتون حتما وفا کنید. دوباره همون درجات آیه میمونه، یه درجه وفای به عهد الله یعنی اون تعهدی که میکنید، قسم که میخورید. چون میدونید که قسم که میخورید میگوید به خدا میکنن، یعنی چه؟ یعنی اگر خدا پیش من ارزش داره این کارا میکنم، و چون خدا پیش من ارزش داره پس حتما این کارا میکنم. اینا میگن قسمه که خدا وسط باشه. یه وقت از من به جان بچم میکنم،
به جان بچم یعنی چه؟ یعنی بچم پیش من ارزش داره. اگر بچم پیش من ارزش داره این کارا میکنم، چون بچم پیش من ارزش داره پس حتما این کارا میکنم. البته اینا دیگه نمیگن عفو به عهد الله، میگن عفو به عهد فرزند. حالا میگه که وفا کنین به عهدی که پای خدا رو وسط کشیدید. میخواید بصیر بشی؟ این قرآن اومده است. اگه بپذیرید هدن و رحمتن و بشرا. اگه عمیق‌تر بهش نگاه کنید بصیر میشید. پس میخواد هدایت بشی، میخواد به رحمت برسی، میخواد به بشارت برسید، باید دستور خدا رو عمل کنید. ان الله یأمر بالعد. دیگه یأمر چی؟ آفا به و به و آفا به عهد الله. یعنی خدا این عطفس به اون آیه. یعنی خدا شما را امر میکند، امر میکند که وفا کنید به عهدتون، به عهدی که پا خدا وسط است. این حد اقل معناسا. حالا بریم جلو. اذا آهدتون، اون وقتی که پذیرفتید، عهد کردید. شما عهد کرده میگون آقا به خدا قسم این کارا میکنم، میگن دیگه باید وفا کنید وقتی که عهد کردی. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. بعد از این که شما تأکید کردید، قسم خوردید، یه وقت از این کارا میکنم، یه وقت قسمم میخوری، یعنی دیگه تأکید کردی، محکم کردی که حتما این کارا میکنم. میگه بپا نشکنید این قسمتون و تعهدتون. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. شما خدا رو بر خودتون کفیل کردی. الله مفعول اومده، یعنی شما خدا رو قرار دادین کفیل. یعنی جا من که اگر من نکردم خدا رو بی حرمتی کردم. یه شما تا اینجا اومدین تو هر قسمی حتما این کارو بکنید. ان الله یعلم ما تفعلون. خدا اون چه میکنید میدونه. اگر پس نکنید میدونه که خدا رو بی ارزش کردید، پس این کارو بکنید. ادامه آیه، چون جلسه بعد میخوام اون نگاه یه مقدار عمیق تر بخونیم. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا. از اونا نباشید که ببندت بپیچه تنابش کنه و بعدم بازش کنه. مثل اون نباشید که نخش رو ریسید، بعد که محکم ریسید بعد قوتن چی بازش کرد. یعنی مسلمونا شما که تعهدات الهی دون عمل نمی کنید، تمام زحمات دون لجنمال می کنید، از بین می برید. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امه. قسماتونو قاطیش میکنید. دخلا مثلا شیرا که آبش کنی، خب یعنی قاطی توش داره دیگه. میگه شما قسم میخورید برای اینکه قاطی تو کاراتون ایجاد کنی، یعنی برای فریب قسم میخورید. قسمی که خوردید که بعد میخواین فریب بدید جامعه را، که چی؟ ما بالاتر از بقیه. مثلا میخواید خودتون رو بالاتر از بقیه قرار بدید، قسم میخورید. میگه این قسم در واقع شما دارید ایمانتون رو خراب میکنید. متوجه نیستید که با همین تعهدات روز قیامت شما باید جواب بدید. متوجه نیستید که با این تعهدات خدا شما رو امتحان میکنه. انما یبلوکم الله بهی. خدا شما رو امتحان میکنه به همین تعهداتی که دادی. لیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون. روز قیامت معلوم میشه که کی چه کار است. اصلا این امتحان خدا گذاشت تا معلوم بشه اختلاف ها کدوم حق کدوم باطل. امتحان مگه جز این نیست؟ امتحان مال این نیست که حق و باطل از هم جدا بشه. برای این امتحان را خدا گذاشته است که برای شما روشن بشید اون چه با هم اختلاف میکنید، که کدوم حقه کدوم باطله. یعنی پس جامعه اسلامی تعهداتش را بین خودش و بین غیر خودش حتما باید عمل کنه. این کاری که بکنه خدا امر به شما کرده است. ان الله یأمرکم. امر کرده است که چی؟ تعهداتتون را عمل کنید. تعهداتتون که عمل کنید امتحان دارید میدید. حتما هم در تعهدات عمل کردن گاهی ممکن است که شما ظاهرا سبک بشید. میگه باشه، فریب ندین جامعه را برای اینکه بزرگ بشید. اربا ربا یعنی بزرگ شدن، رشد کردن. میگن مثلا ربا
یعنی مال روش کنه. میگه شما انتکون امتون هیه اربا من امته، شما میاید قسمهاتون را وسیله فریب قرار میدین تا شما بگون مثلا قریشی ها بالاتر از مثلا اموی ها. اینا یعنی چی؟ شما بخواین بگود ما قسم میخوریم تعهد میدیم بعدم زیرش بزنیم تا باندتون را مهمتر از اون باند کنی. میگه این کارا چیه؟ شما با همین چیزا امتحان میشین که بر سر تعهدات دال بمانین هرچند ظاهرا ضعیف بشین. این ظاهر قضیه. حالا اگه شما وفای به عهد را بگیرید دین که دیگه میمونه به، یعنی ظاهرا بیش از ایناست، میخواد بگه که مسلمونا شما باید بر تعهدات دینیتون محکم بمانید، هرچی هم سختی هست باید بپذیرین تا همین جوری امتحان بشین. چون آخر آیه 96 میگه که زنده باد اونایی که پاواست دادن، لا نجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اونایی که پای تعهدات دینیشون واسادن و پایدار واسادن به اندازه همه اعمالشون بهترین عملشون رو بهشون میدی. یعنی 100,000 نماز خوندی، 100,000 نماز بهترین نماز رو بهت میدن. خیلی عجب جالبه. به ما صبرو چی؟ به احسن ما. آقا یه خورده مقاومت، حالا میگارو گفته آقا پنجره رو باز کن ببینیم باد از کدوم طرف میاد، باد از طرف بیدینی میاد یا باد دینی که میخواییم بریم بیرون فیگورمون رو درست کنیم. اگه باد میاد که بیدین باشیم کروات و پاپیونمونه بزنیم، اگه باد میاد که بادین بشه ریشامونه بزنیم. یه وقت اینجوری زندگی میکنیم هیچی بهتون نمیدن. نسالو که و ندعو که یا الله.